بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. خدا را شاکریم که بازم در محضر یه بحث قرآنی هستیم. انشاءالله در دنیا و آخرت با قرآن محشور باشیم. عنوان درسی که میخواییم رفع اشکال کنیم و یک مرور اجمالی از اول کتاب تا آخرش، حدود 2-3 ساعت، خیلی هم سفارش کردن مسئولان عزیز که زمان کمی به خودش اختصاص بده. عنوان درس چیزی که رو جلد نوشته، درامدی بر دانش مفردات قرآن، ولی عنوان درس مفردات قرآن هست. کتابی که میخوایم یه مرور اجمالی داشته باشیم، چیزی که رو جلد نوشته درامدی بر دانش مفردات قرآن، نویسنده اون آقای دکتر سید محمود طیب حسینی. ولی ویراست ششم، ویراست دوم، چاپ ششم، چیزی که من دارم. این کتاب یه اصلاحاتی شده از چاپ قبلی، تو مقدمه ذکر شده. کتاب قبلی درامدی بر دانش مفردات قرآن بوده، سال 1390 به چاپ رسیده. بعد تغییراتی درش شده و اینجوری که نوشتن، حدود 2/3 مطالب اون کتاب حذف شده، بخشیش جابجا شده، بخشیش غنی‌تر شده. و خدمت شما عرض می شود که قطعا یک کتاب جدیدی سامان یافته از اون کتاب درآمد. در صفحه 2 در مقدمه میگن که پس از اینکه تغییرات اساسی و بنیادی روی اون کتاب چاپ اول که منظورشون چاپ 1390 هست که به نام درآمدی بر دانش مفردات قرآن بوده، تغییراتی انجام شده، نامشو گذاشتن نام این کتاب جدید، اصول مفردات قرآن. اصول مفردات قرآن این کتاب جدید است که 1395 به چاپ رسیده. ولی این موقعی که ما کتاب را نگاه میکنیم، همین کتاب جدید چاپ 1395، ببینیم بازم همون نام قدیمی است، درامدی بر دانش مفردات قرآن، نه چیزی که در مقدمه میگن نام جدید روش گذاشتیم، اصول مفردات قرآن. حالا این احتمال اینکه سهوی باشه که خیلی کمه، که اشتباهی صورت گرفته باشه، میخواستن کتاب جدید چاپ 1395 بذارن اصول مفردات دانش قرآن، حالا اشتباه کردن، همون اسم سابق، همون کتاب چاپ 1390 را روش گذاشتن، درامد بر دانش مفردات، اشتباه کردم که بسیار احتمالش کمه. به نظر میاد، شاید، من نمیدونم، احتمال میدم که شاید این تغییر کتابو، چاپ یک کتاب جدید و با نام جدید، شاید از نظر اداری و اون پژوهشکده حضور دانشگاه و نمیدونم، حالا شاید، نمیدونم، جایی که ناظر چاپ هستن، ارشاد، مراکز دیگه، درد سرساز بوده. اینا تو مقدمه گفتم ما تغییر دادیم و تغییرم واقعا دادم، بهترم شده کتاب، ولی همون نامو گذاشتن دیگه. خودشون ها درگیر زحمات و گرفتاری های تغییر نام کتاب نکردن. این احتمال بیشتر به نظر میرسه. ولی به هر تقدیر این کتاب باید اسمش اصول مفردات قرآن باشه، ولی همون نام کتاب قدیمی از درآمدی بر دانش مفردات قرآن. مهم اینه که این روی جلدش نوشته ویراث دوم چاپ ششم و سال 1395 چاپش هست. اون چاپ را باید خواهران عزیز محور مطالعه قرار بدید و آماده بشید برای امتحان. خیلی خوب، ما قرار داریم از این 11 تا فصلی که این کتاب داره خودآزمایی های پایان هر فصل را حل کنیم، چون وقتمون محدود هست فقط اون خودآزمایی را حل میکنیم. حالا درس اول من یه ذره درباره معنای مفردات و خدمت شما عرض میشود که بس مقدماتی یه ذره بیشتر از اون خودآزمایی ها توضیح میدم که تو فضای خود کتاب و تو فضای اصلا مفردات قرآن قرار بگیریم. اونم از همین خود کتاب میگم، ولی بعد وارد میشیم فصل اول خودآزمایش حل میکنیم، بعد فصل دوم همینجور انشاءالله به سرعت میریم تا پایان کتاب که فصل 11 هست انشاءالله. خب من اینجا یکی دوتا اصطلاح را توضیح بدم و تا وارد بشیم به خودآزمایی درس اول و بحث را انشاءالله آغاز کنیم که به خوبی و خوشی انشاءالله ادامه بدیم تا پایان درس فصل 11. خدمت شما عرض شد که یه چیز را، یه اصطلاحی را صفحه پنجم در فصل تعاریف آوردم، واژه مفردات. مفردات چیه؟ میگه جمع مفرده است، یعنی در واقع مفرده مؤنث مفرد هست، اسم مفعول هم هست. خب حالا مفرده یعنی چه؟ یعنی تنها شده. مثلا خدمت شما عرض می شود که معنا اصطلاحیش چیه؟ مثلا خود مفرده که یعنی مجرد، یگانه، حتی تو لغت معنی معانی و یه معانی نزدیک به همین مجرد و یگانه داره. معنای لغوی خیلی الان برای ما مهم نیست، معنی اصطلاحی مهمه. معنای اصطلاحی چیه؟ میگه معنایش در اصطلاح مفسرا، تفسیر پژوها، میگن مقصود از مفردات الفاظی است. حالا الفاظ شامل اسم و حرف، اسم و فعل دوتاش میشه. خب مقصود الفاظی است که به صورت یک کلمه یک کلمه دیده شده، نه به صورت جمله و مرکب. این قید اونه و درباره معنای آن بحث میشه. اگر یک کلمه را، یه لفظی را، یه لفظی را، یه اسمی، یه فعلی را، یه کلمه یه کلمه ببینیم، یعنی تنها ببینیمش، نه در جمله، نه به عنوان یه مرکب. و در موردش خدمت شما عرض میشه و درباره معناش بحث کنیم، این میشه مفردات. خب حالا تعریف دانش مفردات چیه؟ خدمت شما عرض میشد که صفحه پنج پایین صفحه عنوان زدن و خدمت شما عرض میشد در صفحه شش سطح اول توضیح میدن. میگن دانشیه که درباره معنای اصلی و معنای مراد کلمات قرآن در هر آیه و ارتباط این معانی به معانی با معنای اصلی کلمه بحث میکنه. یعنی چه؟ یعنی اول میاد معنی اصلی کلمه، مفاد استعمالی، این به چی دلالت میکنه؟ مفاد استعمالی چیه؟ همون خودشا. بعد مرحله دوم معنای مراد کلمات قرآن، این کلمه که در قرآن به کار رفته معنای مرادش چیه؟ چه معنایی؟ یعنی مراد جدی از این کلمه چیه؟ یه دفعه مفاد استعمالیشه، میگیم تو لغت به این معنا است، از این لفظ این به ذهن ما میاد، این معنی اصلیش بوده، ولی ممکنه تو این قرآن الان مراد جدیش تو دانش مفردات میاد. این خدمت شما عرض میشود که این الفاظ را، این کلمه را میاد علاوه بر این که معنای اصلیش چیه، مفاد استعمالی چیه، معنای مراد این از این کلمه چیه در هر آیه. بعد چه ارتباطی بین این معنای مراد با اون معنای اصلی داره. الان توی این آیه یه معنای مراد خدای متعال است، چه ارتباطی با اون معنی اصلی داره که همون بحثای خدمت شما عرض می شود، اشتقاق و اینا پیش میاد. پس دانش مفردات درباره معنای اصلی، معنای مراد کلمات قرآن در هر آیه و ارتباط این معانی با معنای اصلی کلمه بحث میکنه. خب بعد یه عنوانی دارن، غریب القرآن. ببینید چون اینجا کلاس نیست، رفع اشکال است، خیلی باید با سرعت به تلگرافی و سری پیش بریم. خب غریب القرآن چیه؟ میگن این اصطلاح در رابطه با مفردات و معناشناسی واژه‌های قرآن به کار میره. این غریب القرآن میگن یه دانشی غریب القرآن که کلمات نامانوس و غریب قرآن را شرح میده، توضیح میده. پس غریب القرآن از مفردات قرآن خواستر میشه. مفردات قرآن یه دانشیه که در روی معنای اصلی کلمات قرآن بس میکنه دیگه، میگه معنی اصلی چیه، مرادش توی آیه چیه، چه ارتباطی بین این معنای مراد با اون معنی اصلی داره. ولی تو غریب القرآن خواستر هست، فقط کلمات نامانوس و غریب قرآن رو بررسی میکنه، اون عام‌تره. حتی در مفردات حتی اگر یه کلمه ای نامانوس و غریبم نباشه مورد بررسیش قرار میده، ولی تو غریب القرآن فقط کلمات نامانوس و غریب را مورد بررسی قرار میده. حالا میان یه بحثی از اینا که گفتم چیزی نیست که تو این کتابا دفعه اول باشه بررسی بشه، آقای استاد طیب حسینی اینا را جمع کردن، تحلیل کردن، توضیح دادن، مثال هایی بهش افزودن، زحمت علمی بزرگی کشیدن، ولی از این مواز وجود داشته، از زمان های قدیم بوده، همینجور اینا مطرح می شده، هر کسی اومده به فراخور تلاشی که کرده، دقتی که کرده، تأملی که کرده، تحقیقی که کرده، یه مقدار به این مباحث افزوده، غنیترش کرده، شکوکی بهش اضافه کرده، ابهاماتی اگر وجود داشته برطرف کرده، تقسیماتی انجام داده، ایشون هم انجام دادن. از قدیم این بحث وجود داشته که وقتی ما میگیم غریب، خب اگر تو قرآن کلمات غریب، واژه‌های غریب وجود داشته باشه، پس با چطور با فصاحت قرآن قابل جمع هست؟ آیا میتونه قرآنی که ما میگیم در اعلی درجه فصاحت و بلاغت هست درش کلمات غریب بیاد، کلمات نامانوس بیاد؟ این قابل جمع هست؟ اینا میخوان جواب بدن در صفحه 7 در تعریف کلمه غریب. خلاصه حرفشون اینه که اینجا که ما میگیم غریب، یعنی الفاظی که همگان معنی اون رو نمیدونن، بلکه کسانی که در دانش لغت تبحر داره اونا میفهمن. پس مراد از غریب قرآن غرابتی نیست که در علوم بلاغت بحث میشه و با فصاحت ناسازگاره. اون نه، اون غریبی که با فصاحت سازگار نیست، با فصاحت قابل جمع نیست، اون کلمات شاز، نامانوس و گوش آزار و مخالف طبع انسان هست. اون کلمات شاز نه، مراد نیست. اون کلمات گوش آزار مراد نیست. اون کلماتی که اصلا هر که بشنوه طبیعتش خوشش نمیاد، وزنش، ادای اون کلمه خیلی گوش آزار هست، نامانوس هست، اصلا مردم به طور طبیعی اصلا استفاده نمی کنن از اونا. این منظور از غریب این نیست، اینی که تو بحث دانش مفردات و خصوصا تو دانش غریب القرآن که فقط برای الفاظ نامانوس و غریب از بحث میشه، این مراد نیست، بلکه الفاظی هست که همگان معنی اونا نمیدونن، بلکه کسانی که در دانش لغت تبحر دارن اونا میفهمن. اینجا قشنگ اینا توضیح میدن. بعد یه عنوانی دارن صفحه 8، تفاوت مفردات و غریب القرآن. من توضیح دادم دیگه، ایشون میگن دانش مفردات عامه، همه کلمات قرآن را بحث میکنه، ولی غریب القرآن خاصه، کلمات غریب و نامانوس و اونایی که برای همگان قابل فهم نیست، اونا رو توضیح میده که برای دیگران روشن بشه. یعنی که انه عام و خاص مطلقه، دانش مفردات این میشه عام، غریب القرآن میشه خاص. خب پس حتی بین واژه مفردات و غریب القرآن که بگیم مفردات و غریب القرآن چه فرقی دارن، میگیم مفردات عام هست، درباره همه کلمات قرآن بحث میکنه، ولی غریب القرآن فقط در مورد کلمات غریب و نامانوس و کلماتی که همگان معنی اون را متوجه نمیشن بحث میکنه، و هیچ ارتباط این غریب القرآن با اون غریب القرآن تو علم بلاغت که مخالف فصاحت هست اصلا نیست، تو ما ارتباطی با هم نداره، و وجود غریب القرآن در قرآن منافاتی با فصیح بودن، بلیغ بودن و در حد اعلای و اعجاز فصاحت بلاغت قرآن منافاتی نداره، قابل جمعه. خدمت شما عرض می شود که حالا یه بحثی آوردن، حالا من اینم رو بگم دیگه، من هرچی زودتر دوست دارم که حالا اینم رو میگم دیگه وارد پاسخ به اون پرسشات و خودآزمایی ها بشیم. ببینید عوامل غرابت الفاظ قرآن چطور شده الفاظ قرآن الان شدن غریب، یعنی برای فقط متبحرا قابل فهمه، خیلی از مردم عادی متوجه نمیشن. چه عامل هایی سبب شده؟ میگن عوامل متعددی بوده، یکی این بوده که این الفاظی که در قرآن به کار رفته، برخی از این الفاظ از قبائل عرب نامانوس گرفته شده، یعنی از یه قبائل، به عبارت دیگه از یه قبائلی گرفته شده که برای مردم مکه و مدینه نامانوس و غریب بوده. فصیحه، بلیغه، عالیه، وزن خوب داره، معنای خوب داره، لفظ خوبیه، ولی برای مکه و مدینه، اهل مکه، چون که قرآن اومد از همه قبائل استفاده، بهترین الفاظشون رو گرفت و راز و رمز ماندگاری این واژه‌های عربی شد. چی میگن؟ گلچین کرد. ولی برای مردم مکه و مدینه نامانوس بود. اینا قریشی بودن، قبیله قریش بودن، حجازی بودن، برای اینا نامانوس بود. ولی این الفاظ عالی بود، خوب بود از قبل. پس عامل اصلی اینه که برخی الفاظ و کلمات قرآن از برخی قبائل عرب گرفته شده که برای مردم مکه و مدینه نامانوس بوده، غریب بوده. البته تعدادش خیلی زیاد نیست ولی وجود داره. مثلا ابن عباس میگه من معنای افتح در آیه ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا افتح بیننا یعنی چه؟ یعنی داوری کن بین ما و بین قوم ما به حق. میگه من اینو نمیدونستم اصلا افتح یعنی چه. میگه تو یه دختری را دیدم از زیزن، یه قبیله ای بود. دیدم که به شوهرش میگه تعال افاته اوکه. بیا افاته اوکه. متوجه شدم اینا با هم یه دعوایی دارن. این موقعی که میگه بیا تعال افاته اوکه یعنی بیا تا ببرم در موردت قضاوت کنم. بریم قضاوت کنن. یعنی ادعایی که میکنی بررسی بشه. یعنی مثلا اینجا که اینجوری که اینجا نوشته بیا من تو رو نزد قاضی ببرم. حالا معنی اصلیش اینه که بیا تا درباره تو بریم قضاوت کنند. یه حکمی بدن. بررسی کنند. آه من فهمیدم که اینجا این که دعا میشه میگه خدایا افتح بین و بین قوم نابل حق. این افتح یعنی داوری کردن. خدایا تو داوری کن. تو حکم کن. خدا ما هم بزن میگیم خدایا تو احکم الحاکمین هستی. تو این اختلاف فلان. این موارد پس به خاطر اینکه از یک قبیله دیگری گرفته شده. و خود ابن عباس هم که آدم فرهنگی و فریخته یا بود بازم اونم متوجه نشد تا تحقیق کرد و یه مورد براش پیش اومد که تو ذهنش بود دید دارن یه زن و شوهری با هم صحبت میکنن این معنای این را فهمید که یعنی حکم کردن. خدمت شما عرض میشود که گاهی این غرابت به خاطر اینه که یه واژه در کاربرد قرآن تو سیاق قرآن تو این چینشی که تو این کلمات و جملات و آیات قرآن صورت گرفته تو یه معنایی به کار رفته به خاطر این قرینه و سیاق که غیر از اون معنای شناخته شدهش هست. میتونیم ما دیگه با قرینه هر لفظی را در یه معنایی به کار ببریم، فقط باید اقامه قرینه کنیم. در آیه با قرینه اومده، من دیگه اون معنا براش نامنوسه، توجه نمیکنه به قرینه، میبینه اون معنایی که تو ذهنش هست و باش منوس هست این را متوجه نمیشه، پس برای اون میشه غریب. تو بیا قرائن رو بررسی کنه متوجه بشه اون معنا براش منوس بشه، اون معناش براش روشن بشه. این باید خلاصه در بحث غریب القرآن بس بشه و بیان بشه که این لفظ تو این سیاق و تو این جایگاه و تو این آیه اینه معنیش. یه مثال میزنن، مثلا میگن الصائحون. آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این صائحون تو اینجا به معنای روزداران هست، در حالی که معنی معنوس به معنای متداول و شناخته شده صائحون روزداری نبوده. چی بوده؟ خدمت شما عرض می شود که ظاهرم حالا ایشون تذکر ندادم، ولی به نظر میاد که معنی صائحون یعنی شناگران، نه که تو آبا شنا می کنن. اینا معنا این بوده، ولی به قرینه حامدون، به قرینه راکعون خدمت شما عرض می شود که به معنای روزداران شده. خب البته تو صفحه 10 فکر کنم که بله میگن معنای لغوی صائحون معنی سیر و سیاحت کردنه. بله ایشون میگن اینه، ولی به معنای شنا و در آب حرکت کردنم هست. به هر تقدیر صائحون به معنای روزداران معنای غریبی هست. این معنا باید در خود آیه با توجه به قبل، بعد با توجه به راکعون، ساجدون، آمرون بالمعروف معنی بشه، که یعنی بشه روزداران. پس یکی از عوامل غرابت الفاظ قرآن اینه که در یک معنای غیر معنای لغوی به کار میره برای مردم نامانوسه تا اینکه توجه کنن به سیاقش و قرائن و حضورش و جایگاهش در آیه شریفه. بعد خدمت شما حالا دو تا سه تا دیگه هم هست، حالا من یکی دو تا دیگه شم میگم دیگه خودتون میخونید. من صفحه 10 هستم. سوم دلیلی که میگن از عوامل قرائت الفاظ قرآن، میگن یه لفظی ممکنه داره دو یا چند تا معنا بوده، همین الفاظی که مشترک لفظی هست که بعدش مفصل بحث داریم در مشترک لفظی، یه لفظ داره چند تا معنا هست، یکی از اون معانی به ذهن مخاطب نزدیکتر ممکنه باشه، ولی در آیه قرآن با توجه به اون قرینه خدمت شما هم شد که معینه تعیین کننده که در مشترک لفظی نیاز هست، در اون معنای غیر مشهوری که در ذهن مخاطب هست در اون به کار رفته، در اون میشه غریب. او همیشه دوست داشته که این لفظ در همون معنایی که او براش معنوس هست و در ذهنش هست اون معنا به کار بره، ولی این لفظ حتی در یکی دیگه از معانیش به کار رفته، چند تا معنا داشته با او یکی دیگه معانی به کار رفته، برای اون میشه غریب. خدمت شما عرض می شود که مثلا یه مثالی میزن الی ربها نادره، نادره نظر به معنای دیدن با چشمه، ولی اینجا به معنای دیدن با چشم نیست، چون عقلا محاله که خدا با چشم دیده بشه. اونجا یعنی مثلا امید به خدا داشتن، انتظار داشتن، در تقدیر چشم به دست خدا داشتن، یعنی چشم به رحمت خدا، الی ربها نادره به عبارت دیگه نظر به رحمت خدا، نه دیدن با چشم، دیدن با قلب، ولی اینا نامانوسه. چیزی که براشون مانوس بوده این مخاطبا اون دیدن با چشم بوده، به این دلیل شده چی؟ لفظ خدمت شما عرض می شود که نامانوس شده غریب. خدمت شما عرض می شود که عامل دیگه هم من میگم و تموم. یه عامل دیگه که موجب قرائت الفاظ قرآن شده این فاصله گرفتن از اصل نزوله، چون ما از اصل نزول فاصله گرفتیم کلمات برای مخاطبان اولی این معنی که به کار برده میشد این معنی غریب میشه. چرا؟ برای اینکه در استعمالات متعدد این لفظا در معانی دیگه به کار برده میشه و تقریبا از اون معنایی که برای مخاطبها وجود داشته و میفهمیدن یه مقدار دور میشه. بنابراین ما باید برگردیم، اگر بخوام اون معنا رو ببینیم، اون معنا برای مایی که دور شدیم از اصل نزول برای ما غریب میشه. همین دور شدن از قرائن دور میشیم، استعمالات حالا ممکنه بوده اولش مجازی بوده، کم کم مجازا گسترده شده، کم کم اون معانی جدید جایگزین شده در ذهن ما، در استعمالات ما، و از اون معنای اولی یه مقدار دور میشیم و اون معنا برای ما غریب میشه. به هر تقدیر عوامل خدمت شما شاید که متعددی سبب شده، به هر تقدیر خدمت شما شاید که حالا آخر عامل هم میگه که مثلا انسان وقتی میخواد کلمات غریب چیز کنه این نباید در تفسیر قرآن به اون معنای مرتکز یعنی موجود در ذهنش اعتماد کنه. خدمت شما عرض شد که چون که باید به قرائن اعتماد کنه، نه معنایی که در ذهنش هست. خدمت شما عرض می شود که و اون معنایی که در زمان نزول وجود داشته برای واژه، اونا رو در نظر بگیره، چون هر کسی در هر عصر صحبت میکنه با توجه به معانی موجود برای اون واژه در همون عصر صحبت میکنه. حتی سعدی، حافظ، اینا الفاظی که به کار میبرن در زمان خودشون این الفاظ این بار معنایی را داشتن. اگر هم معنای دیگه به کار بردن که با قرائن بوده، اون مشکلی نداره، ولی به طور کلی اگر قرینه به کار نبردن، اون واژه در همون معنای مورد نظر اون عصر و زمان بوده. حالا خدمت شما هست که ما از اون عصر گذشتیم، اون قرائن رو توجه نکنیم، اون معنایی که در اینجا به کار رفته برای ما غریب میشه. ولی وقتی بیایم توجه کنیم، ساز و کار معناشناسی مفردات رو در نظر بگیریم، فرهنگ عربا در نظر بگیریم، فرهنگ مردم عصر نزول رو در نظر بگیریم، قرائن رو در نظر بگیریم، معنا برامون روشن میشه، ولی دل ابتدا برامون غریب میشه. پس اینم یکی عاملی که ما بیایم اعتماد کنیم معنایی که در ذهن اون است و به معانی به اون قرائنی که در این عبارات هست توجه نکنیم، این مشکل برامون پیش میاد. به هر تقدیر اینم که تعریف بس مفردات و دانش مفردات و غریب القرآن و عوامل غربت. الان وارد خودآزمایی میشیم. خودآزمایی صفحه 22. اولینش رو میخوایم بخونیم، ولی من ترجیح میدم یه نماز اول وقت نمازمون رو اقامه کنیم، انشاءالله برگردیم از خودآزمایی. دیگه این بحثی که من کردم بحث مقدماتی بود، تو این سوالات هم تو سوال ها هم نبود. اینا گفتم از الان که میایم به امید خدا سوال های فصل اول یا عنوانی که خودش داره خودآزمایی، ما پژوهش ها را نمیخونیم، مواظب باشید. خودآزمایی ها، نه پژوهش ها، عناوین پژوهش بعدش داره، نمیخونیم ما خودآزمایی ها. انشاءالله نماز رو بخونیم بیایم صفحه 22 خودآزمایی های فصل اول. 3 تا خودآزمایی داره، انشاءالله شروع میکنیم و انشاءالله هم سعی میکنیم انشاءالله دقیق باشه. من جایی تو کتابم بدون نشون بدم و بعد سرعتم که انشاءالله داشته باشیم، بریم ببینیم به خدا چی میخواد و انشاءالله به لطف خودش انشاءالله به خوبی و انشاءالله با آگاهی و روشنایی و بصیرت انشاءالله این مبحث را به پیش ببریم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.